أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحثمون در مورد زیارت بود. بخش مربوط به زیارت اهل بیت علیهم السلام رو تقریبا به پایان بردیم و هدف نهایی زیارت و ریشه اصلی زیارت رو به اضافه سایر آثار زیارت رو خدمتون عرض کردیم. اگر به هدف نهایی زیارت و سایر آثار توجه بفرمایید، سایر دستوراتی که در مورد زیارت مؤمنین، علما، صلحا، اولیاء خدا و زیارت‌های دیگه تا برسیم به ارتباطات چشمی، ارتباطات گوشی، ارتباطات بدنی، لمسی و هر چیز دیگری، فلسفه اینها به دست میاد. حالا در اولین روایتی که در مورد غیر معصوم از اولیاء خداوند تبارک و تعالی هست که براتون عرض خواهم کرد، توضیحش رو خواهم داد. خب، مال تک تک اهل بیت رو علیهم السلام رو آمدیم، امامزاده ها رو هم توضیح دادیم خدمتون و میرسیم به زیارت اولیاء خدا. امام کاظم علیه السلام میفرماید که من لم یستطع ان یزور قبورنا فلیزر قبور صلحاء اخواننا. هر کی نمیتونه به زیارت قبر ما بیاد، هر کسی نمیتونه بیاد، چیکار بکنه؟ بره سر قبر برادران صالح ما، بره قبر اونا رو زیارت بکنه. فلیزر فعل امره، میگه نمیتونید بیاد، اونجا برید، اونجا رو برید زیارت بکنید. چرا؟ عرض کردم چون هدف خلقت هدف خاصی هستش، انسان باید به جای خاصی برسه که مفصل توضیح دادیم خدمتون، و رسیدن به هدف مساوی هست با وجود هدف در ذهن و قلب. هدف باید حضور داشته باشه. شما اگه بخواید اینجا خارج بشید برید منزلتون، از همینجا بخواید خارج بشید برید منزلتون، اگر حافظتون از دست بره، اگر حافظتون از دست بره، نمیدونید کجا میخواد برید. اگه الان خیالتون راحته، میدونید که موقع برگشتن میدونید کجا میخواد برید. این حافظه تو ذهنت، آدرس تو ذهنتون هست، نشانی منزلتون، راحت میرید منزلتون. من زمان جنگ یادم، بعضی از دوستانمون که موج انفجار گرفته بودشون یا بیماری های دیگه داشته، اینا سخت بود. یه موقعی مثلا خیلی طبیعی بودن، خیلی معمولی رفتار میکردن، بعد برای چند لحظه یا چند ساعت تمرکزشون از دست میداده. مثلا میگفتش که الان این کجا میخوای بری؟ میگفت میخوام برم نماز جمعه. خب حالا نماز جمعه کجا؟ مثلا میخوام نماز جمعه شهره بری. بعد میبینیم که مثلا غروب اومده کجا بوده؟ مثلا رفته امامزاده صالح زیارت، امامزاده زیارت کرده و برگشته. یعنی از خونه که میاد میگه تصمیم داره که بره مثلا شهره زیارت نماز جمعه بخونه، ولی وقتی میاد هیچ جایی تو ذهنش نیست کجا قراره بره. همینجوری میره تا به یه جایی برسه، یه جایی خودش رو نگه داره، یه جایی که مثلا حالا باب طبعش هستش. میگه سر از یه جای دیگه در میاره. یه موقع مثلا میگه سر از خونه عمش در میاد. یه روز مثلا قرار بود بره مثلا تا ظهر برگرده، مثلا میره فردا، پس فردا میومد. اگر قرار ما به هدف خلقت برسیم، با توجه به اون طرحی که توضیح دادم خدمتتون و حرکت ما حرکت جنینی هست در رحم دنیا، جنین هیچ لحظه ای تمرکزش رو نسبت به ساعت تولد از دست نمیده. یعنی میدونه قرار متولد بشه، زمان خاصی هم قرار متولد بشه، و اگر قبل از اینکه زمان تولدش برسه آماده نباشه برای تولد، باخت کرده. که اصطلاحا هم بهش میگیم خسران دیگه. یعنی تولد مبارک و خوشایندی نیست لحظه ای که انسان قرار متولد بشه و آماده نباشه. برای این اگر بخواد سالم متولد بشه، باید دائما متذکر هدف خلقتش و لحظه تولدش باشه، که اون لحظه با شکوه و شیرین که فرمودن عروسی هست، حکم عروسی رو داره برای مؤمن، لحظه وحشتناکی به نظر نیاد و انسان شیرین و شاد زندگی بکنه. هم دنیا شیرین میشه هم آخرت شیرین. این دو زندگی شاد و شیرین با نشاط، تولد با نشاط، ادامه حیات در ابدیت با نشاط و شادی و اصحاب خدمتون که کامیابی. پس این باید یادمون نره. لذا خداوند تبارک و تعالی برای اینکه ما هرگز فراموش نکنیم، تخم زیارت، اون بذر زیارت رو از اول گذاشته، چون بذر عشق رو اول گذاشت، چون عشق آمد، طلب معشوق، طلب زیارت محبوب هم خود به خود هست. یعنی انسان وقتی میاد روی زمین، اون نفخ دمیده میشه و روی زمین هست، همینجوری میگرده دنبال چیزی که او رو به یاد وطنش بیندازه، اصل خودش بیندازه. اگه از اشیا هم خوشش میاد، برای اینکه ناخودآگاه اشیا او رو به یاد چی میاندازن؟ به یاد اصلی که قبلا ازش برخورده بود. اصلا گلی که میبینه لذت میبره، برای اینکه یه زیبایی داره، یه کمال داره، یه رنگ زیبا داره، و چون بهره برداری از کمال هست، یه قطره از یه معدنی هست، این قبلا با معدنش در ارتباط بوده، برای همین از هر کمالی هم خوشش میاد. ولی از کمال نه به خاطر که از این خوشش میاد، برای اینکه اون معدنه رو وطنش بوده، اونجا میخواد به اونجا برسه. لذا در اسلام شما میبینید هر چیزی که خاطره وطن رو و خاطره اصل و ریشه آدم رو برای انسان زنده نگه داره، که انسان تو طول سفر و طول حرکت حافظش از دستش در نره و فراموش نکنه و آب گلالود نشه، ندونه کجا میخواد بره، هر چیزی که خاطره زنده نگه داره، بزرگ داشتش عبادت هستش. در شما می در اسلام خیلی عجیب پیش بی، یعنی زیبا، ظریف و پیچیده برنامه ریزی شده در اسلام. همچنان معمولی که نگاه بکنه یه نفر، فقط ممکن است خیلی هوشیارانه فکر بکنه این هستش که حالا جنبه مقدسی داره، ما میخوام یه ثواب ببریم. ولی قضیه این نیست. قضیه این هستش که تمام این ذکرها انسان رو میانداده تو مسیر هدف خلقت خودش. لذا هر چیزی که میتونه خاطره ساز باشه و انسان به یاد اون هدف اصلی خلقتش میانده، تو اسلام توجه بهش، همراهی با او، پیوند با او، دیدن او، بوییدنش، بوسیدنش، داشتن ذکرش، همه چیز اینو که عبادت محسوب بشه. هر چیزی که خاطره حد اصلی سفر رو، اون ریشه رو زنده بکنه در انسان. کجا بودیم؟ این. چون گفتیم سه تا اطلاعات هستش که هر کس بهش معرفت و باور پیدا بکنه، مساویس با عین رحمت، همه رحمت، رحم الله امرنا علما من عین و فی عین و الی عین. این که کجا بودیم، کجا هستیم، به کجا میریم. ممکنه یادمون بره که کجا بودیم و کجا میخوایم بریم. برای همین هر چیزی که ما رو یاد اصلمون بیاندازه در اسلام نیکو شمرده شده. لذا شما میبینید در اسلام از بقای کلیسا دفاع میشه، از بقای کنیسه دفاع میشه. چرا؟ انسان در کلیسا هم که میره باز یاد اصل خودش میفته، در کنیسه هم که میره باز یاد اصل خودش میفته. قرآن میفرماید اگر خداوند بعضی رو به وسیله بعضی دفع نمیکرد، لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، اگر دفع نمیکرد، لهدمت، نابود میشد مساجد و کلیساها و کنیسه ها. هر چیزی که به یاد بیاندازه انسان ارزش داره. برای همین خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم و در روایات آموزه های معصومین علیهم السلام میبینید که توجه به ایام خیلی مهمه. و ذکر هم به ایام الله، مردم به یاد یوم الله بیانداز. یوم الله برای این است که تجلی خدا در یه روز بیشتر میشه، انسان بیشتر به یاد خدا میفته تو اون روز. این که چون یاد اصل رو زیادتر میکنه، شما به این روز توجه بکنید. مناسبت ها، مکان ها، زمان ها، اشخاص، شکل ها، رنگ‌ها، حتی رنگ‌ها، بوها، هر چیزی که احتمال داره انسان با دیدن او، بویدن او، بوسیدن او، ارتباط با او به یاد وطنش بیفته و اصلش بیفته و یاد وطن تقویت بشه در قلب، می‌بینید که بهش اهمیت داده شده. و بحث مفصل شرکش هم کردیم که ما ایراد بگیره که توجه به اینا ممکن است شرک باشه، توضیح مفصل در موردش دادیم که اینا اینجوری نیستش. اینا هیچ وقت نگاه یک مسلمان و یک موحد به اینها نگاه استقلالی نیست، بلکه اینها به یاد معشوق میاندازن مرا. گر میسر نیست بر من کام او، عشق بازی میکنم با نام او. حتی این مثال شاید مثال خوبی هم نبود، برای همین چون خداوند همیشه در اختیار انسان هست و کامگیری از خداوند تبارک و تعالی نقد هست، نسیه نیست. اما عرض کردم ما گاهی وقتا چنان شیفتگی نسبت به خداوند تبارک و تعالی به ما دست میده که احتیاج داریم یک کسی رو ببینیم، بغلش کنیم، به یاد خدا ببوسیمش. برای همین مسئله اعلی اهل بیت علیهم السلام در اختیار ما قرار داده شده به عنوان نمونه های کامل، یعنی تجسم خدا، یعنی مظهر خدا، یعنی آینه تمام نمای خدا و هر چیزی که دیگه از اون پایین تر میاد. لذا در درجه اول میفهمد معصومی، اگر نشد امامزاده ها و اگر نشد که اولیاء خدا، صلحا، مؤمنین، به اینها توجه بکنیم. پس فلسفه این که میگن اگه دستت نرسید به ما برید دیدار مؤمنین، برید دیدار صلحای از برادران ما، این هستش که اونها هم به اندازه ظرفیت خودشون و قدرت وجودی خودشون باز ما رو یاد چی میاندازن؟ یاد اصلمون میاندازن. به خصوص این دیگه تاریخ دیگه اینو داره شهادت میده، به خصوص در دوران غیبت طولانی اهل بیت، چون ائمه علیهم السلام 255 سال حیات که نداشتن، بیشتر از زمان پیغمبر بگیرید تا امام عصر علیه السلام که شهادت رسید 255 سال، یه 69 سال و چند ماهی هم حضرت امام زمان علیه السلام، اونم غیبت صغرا بود، ارتباط زیادی با مردم نداشت. از اون به بعد مردم هرچی از دین دارند به برکت که؟ به برکت علما، به برکت روحانیت، به برکت اولیاء خدا، به برکت کسانی که رنگ و بویی از اهل بیت علیهم السلام داشتن. دین روی اینها استوار بوده دیگه، بقای دین، استمرار او تو بستر تاریخ تا الان اینجوری بوده. انقلاب اسلامی مدیون شیفتگی انسانهایی است به یک مردی که شبیه ترین شخص به ائمه علیهم السلام هست و مردم حکم او رو حکم ائمه میتونه. بقای انقلاب الان همین هست، به این بستگی داره. یعنی اگه این حالت و این عشق از بین بره، این که این انقلاب نابود شه و ما دوباره تو دام اول قدرت رو بیفتیم قطعی هستش، اگه این ولایت از بین بره. و برای همین هم هست شما تعجب نکنید که تو این سالهای اخیر اصرار زیادی هست که این رابطه بین انسان‌ها و معصومین خدشه دارشه. بذار ببینید شما مثلا دائما تو روزنامه‌ها به سید شهدا، به پیغمبر، به قرآن، به هر چیزی که بوی عصمت میده و انسان اون رو در بس قبولش میکنه تاخته میشه. بحث نسبیت و بحث‌های دیگه دائما همه اینا برای این هستش که بتونن این حالت رو از مردم بگیرن، یعنی اون چه که واقعا قدسیت داره و واقعا میتونه انسان رو اشباع و ارضا کنه از دست مردم و به خصوص جوان‌ها در بیارن. اگه بتونن این کارو انجام بدن، انداختنشون توی فساد، تو دام مستکبرین یک کار قطعی هست، همون که در جاهای دیگه هم همینطور هستش. اونایی هم که افتادن تو دامشون، نجات از دام استکبار برایشون غیر ممکن هستش. من که دوباره همین مسیر رو بیان، شما یه حزب الله لبنان نگاه میکنید، میاد تو مسیر ولایت، همین مسیری که الان شما طی کردید، میاد تو مسیر ولایت، ببینید پوزه اسرائیل رو به خاک میماله. حالا هزار برابر حزب الله جمع شدن، وقتی تو این مسیر قرار نمیگیره نمیتونه موفق بشه، نمیتونه موفق بشه. نمونه هاش هم تو جاهای دیگه دنیا داریم. لذا خوب توجه بکنید که اسلام این باف رو چجوری برای ما قرار داده، این رو چجوری مهیا کرده که مردم دائما یک ضامن سلامتی نسبت به حرکتشون وجود داشته باشه. خوب یه صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
امام صادق علیه السلام: من لم یقدر علی زیارتنا فلیزر صالحی موالینا یکتب له ثواب زیارتنا. خب فرق این روایت با روایت امام کاظم علیه السلام این هستش، امام کاظم فرمود اگر کسی به قبور ما دسترسی نداره بره قبور برادر صالح ما رو زیارت کنه. امام صادق علیه السلام فرمود هر کس به خود ما دسترسی نداره بره برادر بخش زنده است، یعنی بره ولی خدای زنده رو ملاقات بکنه. بعد جالب هم هست، حضرت میفرماد کسی که بره و دوستان صالح ما رو زیارت بکنه، ثواب زیارت ما اهل بیت خدا بهش میده. چطور فهمیدی؟ ثواب زیارت ما اهل بیت خدا و تبارک و تعالی بهش میده. دیگه اینجوری باشه تعجبی نداره که شما وقتی بگن منظار عبدالعظیم به ری که منظار الحسین، به کربلا. این هیچ تعجبی نداره که بعضی که اصلا فلسفه زیارت رو، بلکه فلسفه خلقت رو درک نکردن، بیان بنویسن که آره نه این حدیث مال یه نفر خاص بوده، امام هادی به اون نفر خاص گفته برای تو این زیارت هست. اینجوری نیست، اینجوری نیستش. نص فرمایش حضرت صادق حضرت کاظم علیه السلام میگه هر کس بره به زیارت موالی ما، دوستان صالح ما، بره زیارت بکنه، حالا ثواب زیارت ما رو خداوند تبارک و تعالی بهش میده. تجه فرمودید این یه اصلی است که اسلام در هیچ صورتی نمیخواد مردم رو معطل نگه داره. تجه فرمودید تو هیچ صورتی نمیخواد مردم رو معطل نگه داره. برای اسلام اون چه که خیلی مهم است نیت، باطن و محتواست. نیت، باطن و محتوا. یک کسی برای امام نامه نوشته بود سلام الله تعالی علیه، آقا ما مریض داریم، مریضمون هم خوب نمیشه، پیرنتون رو بفرستید اینجا ما تنش بکنیم شفا پیدا کنه. به امام میگن مقدار امام تفره میره ولی خب بعد دیگه تسلیم میشه، پیرن میفرستن خوب میشه. با چه اعتقادی خوب میشه؟ بچه توی این شخصیت یه چیزی داره میبینه، از ائمه داره میبینه، از خداوند تبارک و تعالی میبینه، یه پیرنش هم امام بده بعد شفا پیدا. ما زمان حیات امام متکرر یادمون امام شفا داده، الان هم قبرشون دارن شفا میده. اون باطن مهمه. یه موقع انسان میره دسترسی به هیچ یکی از ائمه نداره علیهم السلام. شما نها بکنید ببینید که اونهایی که بخواه بعضی ها معرفت ندارن، بعضی ها اصلا خدمتون که میگن که خب ما دسترسی نداریم، به حضور فیزیکی هم احتیاج داریم، نمیتونیم باشیم مثلا بریم به قبر برسیم یا با قبر نمیتونیم ارتباط رو برقرار کنیم. یه ولی خدا رو میبینن، اما وقتی ولی خدا میره به عشق کی داره با این ولی خدا حرف میزنه؟ بعضی از اولیاء خدا و مراجع که مردم انقدر نسبت بهشون شیفتگی نشون میدن، مردم برای چی به اینا عشق میبرزن؟ به عشق اهل بیت، به خود اهل بیت برای چی عشق میبرزن؟ به عشق خدا و تبارک و تعالی. و چون اون محتوا هست، یعنی محتوای توحیدی سر جای خودش هست، مردم سر جای خودشون دارن درست فکر میکنن و این رو فقط یه وسیله میبینن، مشکلشون هم حل میشه. به عشق اینها میرم. یا شما علامه امینی رحمت الله تعالی علیه صاحب القدیر بارها بهش مکرر مراجعه میکردن سنی ها، میگفتن که این امیرالمومنین که تو راجبش کتاب نوشتی و این همه چیز میکنی عرضه داره بچه ما رو شفا بده؟ تو خود عرضه داری؟ ما همه جا نامه میشونم. اون بله بیاید من شفا شفا میده. یه توسل مختصر به حضرت امیرالمومنین علیه السلام باور بود دیگه، به این عالم نگاه میکردن همینطور. پس برای اسلام محتوا مهم است، یعنی این که بالاخره این موالی صالح، چون بحث جلسات پاتوق و بحث دیگه که بعدا قرار برسیم، این که اسلام اینقدر سفارش میکنه ما به هر بهانه دور هم جمع شیم، حالا میرسیم دونه دونه. اما شروع بحثمون نمیشه، امروز داریم بحث مقدماتش رو میگیم، ان بحث بعد وارد بحث اصلیش میشیم. اینا همه متکی بر همین فلسفه هستش، برای اینکه به هر بهانه باید اون محتوا زنده بشه. هر وقت محتوا زنده بشه حقیقت اومده. اگه این همه مردم آشتی کردن با خدا، شما اگه از اول خلقت، از اول زمانی که آدم علیه السلام متولد شده تا زمان کنونی رو در نظر بگیرید، هیچ وقت به فرمایش خود اهل بیت علیهم السلام و امام علیه السلام سلام الله تعالی امام امت، هیچ وقت در طول تاریخ ملتی به اندازه ملت ایران خوب اهل یقین و مؤمن بیرون نیومده. نه به کثرت این جمعیت تاریخ تعالی تو نفس فطرت گرا بیرون بده، نه با این کیفیت تاریخ فطرت گرا بیرون داده. نبوده. شما برگرد زمان خود پیغمبر، اصلا اینجوری نیست. اگه اونجوری بود که بعد از پیغمبر اون بلاها سر امیرالمومنین حضرت زهرا سلام الله علیها که نمیومد، درد سرا برای ما مشتبه انجام میشود، اون کربلای درست میشود. مردم ایرانی که با یه فرمان امام 8 سال رفتن اونجا وایستادن، پوز همه اول قدرت ها رو زدن و به خاک مالیدن پوزه همشون رو، یه وزن خواهی هم به کسی ندن. اینا اگه زمان سید شهدا بودن اینجوری بود قضیه. این مردم بسیار مهمی هستن. لذا پیغمبر میفرماید که سعادتمندترین مردم نسبت به اسلام ایرانی ها هستند. اسعد الناس بالاسلام اهل فارس، فارس ها هستن. اعظم الناس نصیبا فی الاسلام اهل فارس. حالا این جزوهش در اختیارتون شده قرار خواهیم داد مفصل انشاءالله جزوهش آماده شد میدم خدمت. بیشترین نصیب و از اسلام ایرانی ها دارن. خب این جمعیتی که الان از سابقه نداشته تو زمان هیچ کدوم از انبیا و ائمه، این جمعیت در اثر چی به تو به وجود اومده؟ میخوام دقت کنید که چرا میگن زیارت برید. توجه کنید فلسفه زیارت و ملاقات چیه. چرا میگن نگاه کردن به عالم زیارته؟ چرا در خونه عالم رو نگاه کردن؟ ان نظر الی باب العالم عبادت، ملاقات ها رو برید برای چیه؟ این جمعیت در اثر چه چیزی ساخته شد؟ در اثر ارتباط با اهل بیت بوده؟ یعنی ارتباط فیزیکی داشتیم با اهل بیت؟ نه. در اثر چی بوده؟ در اثر این بوده که مردم عشق اهل بیت رو داشتن از قبور اهل بیت و اولیاء خدا و حضور فیزیکی اولیاء خدا بیشتر بهره برداری کردن. که این حقیقت بزرگ تاریخی و این معجزه بزرگ نه قرن بلکه بعد از ظهور اسلام بزرگترین معجزه هستش تحقق پیدا بکنه. برای همین ارتباطات هست. پس خوب دقت کنیم که وقتی شما فکر نکنید یه چیزی مثلا حالا شما زمان شاه مردم میرفتن مراد برقشون هم نگاه میکردن، پای تلویزیونشون هم بودن، سینماشون هم میرفتن، ایورورشون هم میرفتن، ولی همینجوری این باورهای دینی هم کار خودشو داشت میکرد. روحانیت مظلوم هم مسخره میشد، اذیت میشد، فعالیت خودشو میکرد، ولی مردم همه تو نهاد خودشون این باورها رو داشتن، به این چیزا احترام میذاشتن و همین کار خودشو کرد. در نهایت کار میکنه، کار میکنه. فکر نکنید حالا یه زیارته معمولی هستی شده و رفتی بلادی زیارت فلان آقا، نه اینجوری نیست. من یکی از بزرگان و اولیاء خدا سالها خدمتشون میرسیدیم، یه روز من گفت من میخوام اون میگو ببرم، ما میخوام زیارت یکی از اولیاء خدا قرار بذار بریم. ماشین تهیه کردیم تا همدان رفتیم، اونجا چند دقیقه زیارت کردیم ایشون رو، مثلا مجموعا 5 دقیقه 10 دقیقه زیارت کردیم پشتیم، ولی بسیار سازندگی داشتیم. این اثر داره این مسیری که انسان طی می‌کنه. نگه خاله ما رفتیم اونجا مثلا 2 دقیقه هم دیدیم. خیلی کار میکنه. خیلی کار میکنه. یعنی اولش هم ممکنه کسی احساس نکنه، ولی بذری در نهاد انسان کاشته میشه که به موقع خودش رویش میکنه. یه بذر فطری زیبا. ولی شما خرواری هم گناه بریزی روش، این بذر بالاخره رویش میکنه. لذا ارزه اسلام، هنرمندی اسلام، قدرت اسلام، معجزه بودنش در این هستش که میتونه در سخت‌ترین و بدترین شرایط از نظر فرهنگی نیروهای خودش رو سالم نگه داره، قدرتمند نگه داره و کادسازی کنه. توی بدترین شرایط میتونه کادسازی بکنه، قدرته. چون این کار بشر نیست ما عقلمون برسه، این اسمت پشتش میخواد، تدبیر الهی پشتش میخواد که اینها رو اینطوری برنامه‌ریزی بکنه که شخص توی دوران طاغوت و ظلمت 50 سال پهلوی پدر و پسر زحمت کشیدن که ما رو اصلا خدمتون که کافر بکنن. چقدر تلاش کردن، نتیجه چی شد؟ ارزه اسلامه. این چیزی است که دنیا نمیفهمتش، نمیفهمتش. میلیارد ها خرج کردن، میلیارد ها، ده ها بنیاد کار کرده، صدها سمینار و کنفرانس شیعه شناسی گذاشتن که بالاخره اینو رمز رو درش بیارن. آقا چجوریه ما رضا شاه اون یکی پسرش، این همه ساواک، ارتش، ما، صدا، تلویزیون، سینما، این همه مشروب فروشی که تعدادش بیشتر از مساجد بود، این همه ما کار کردیم، آقا نتیجه این شو چجوری میشه؟ بعد کردستان رو انداختیم، خلق ترک و خلق مسلمان و خلق عرب و خلق بلوچ و داخل منافقین و چریک فدایی و حزب توده و نشد، تجزیه ایران نشد، جنگ 8 ساله نشد. آخه مگه چجوری ملت مگه کیان؟ آخه مگه ما هر کاری کردیم نشد، همه کشور رو ریختیم سر ایران نابود کردیم نشد، هرچی اسلحه مدرن دادیم آوردیم تو کار نشد، هرچی طرح نظامی ریختیم خونسا شد، اونم با فقر و دست خالی. چجوری تونستن این کارو بکنن؟ عمق دقت بکنید که یعنی چی؟ وقت چقدر ساده این برنامه ریزی انجام شده، بدون معونه ولی پر محتوا و قوی. نه خوب دقت کنید که وقتی میخوایم برسیم به متن زیارت عاشورا، انشالله توجه داشته باشیم که وقتی میخوایم بریم زیارت یعنی چی. میخوایم بریم زیارت عاشورا، هی به ما سفارش میکنه. امام زمان علیه السلام سه بار فرمود عاشورا عاشورا عاشورا، یا سه بار فرمود جامعه جامعه جامعه. دقت کنیم یه زیارت یعنی چی. حالا ببینم ما دور هم میخوایم 5 نفر جمع شوریم یه زیارت عاشورا میخوایم بخونیم. خیلی کار میکنیم. ببین آقا ما تو این جمعیت 7 میلیاردی 8 میلیاردی دنیا 5 نفرم بشیم دور هم کار درست میشه. آخه خیلی کار درست میشه. همینا یه دنیای استکبار زمینگیر کرد، خیلی کار درست میشه با هم. تجربه هم شده همینجوری. بله ایشالله کار درست میشه و خیر است. تو نمیگی شده، دیدیم دیگه، شده و دیدیم. لذا خوب توجه بکنید که این کار میکنه. لذا توی حالتهای خونسا هم که توضیح دادم براتون، در حالتهایی که یه موقع از شوق و ذوقی هم نیست اما از اون طرف قلبم ادباری نداره، تنفعی نداره، بازم اگه یه موقعی صحنه های این چنینی برای انسان پیش میاد، انسان حضور پیدا بکنه، پاتوقی هست بره شرکت بکنه، ملاقاتی هست بره، زیارتی هست مشرف بشه، کار میکنه برای انسان، خیلی کار میکنه. وقت توجه داشته باشید که برای انسان کار نمیکنه فقط. خداوند دو ثواب میده برای این کار. یک ثواب میده برای این که برای خودت این قدم برداشتی، یه ثواب به شما میده از جهت این که این حرکت تو یک تأثیری در کل نظام جامعه اسلامی خواهد گذاشت. لذا خیلی اهمیت، دو ثواب به شما خواهد داد. این در همه جا هست. شما در ازدواج کسی برای خودش ازدواج میکنه، ولی شما مرحوم فیض کاشانی در منجهت البعیضه میفرماید کسی که ازدواج میکنه چه اصلا نیت خدا داشته باشه چه نداشته باشه، خداوند برای ثواب حتما در نظر میگیره. برای اینکه با ازدواجش به یک اجتماع داره خدمت میکنه و چون به اجتماع بشری خدمت میشه، خداوند ثوابش هم میده. دقت کنید هیچ چیز مخفی نیست، هیچ چیز نادیده گرفته نمیشه. توی زیارت هم همین است. انسان دو ثواب داره، یه ثواب برای خودش میاره، یه ثواب از نوع تأثیری که میذاره. مثل پاتوقای میلیونی، پاتوق میلیونی 22 بهمن، یه کسی آقا حالا من یه نفر نرم چی میشه؟ تو یه نفر نری از دو فیض محروم میشه، یکی از ثواب جمعی که خداوند قراره به این جمعیت بده محروم میشه، که این ثواب کمی نیست. الان نمیفهمیم شب اول قبر رو، بعد 3000 سال راه صراط و 50000 سال قیامت میفهمیم چرا کم آوردیم. یکی هم از ثواب شخصی خودت محروم میشی، و فقط هم ثواب نیست، خیلی وقتا وظیفه است. هر شرکتی توی پاتوقا یه وظیفه شرعی واجب هستش. اینجوری نیست مثلا یا مستحب بس تو راه به مای شرکت کنیم، نه مستحب نیست. شما بشین تو خونت قطعا معصیت کرد. اما نریم حالا ما یه نفر نریم چی بشه؟ نه بمازام میگه من احتیاج داشتم شما حضور داشته باشید تو این تظاهرات. اسلام احتیاج داشته تو خونت چیکار؟ کار رو میکنن؟ هزار تا عملیات کار میکنیم، هزار تا عملیاتی که تو هر کدومی 100 تا 200 تا 500 تا شهید میشن، یه راه به ماهی کار میکنه تو دنیا، دنیا میشه تحلیل میکنه تو این. بعد بگیم حالا ما نه. و برای کسایی هم که تنبلی میکنن توی پاتوقای مهمی که تأکید شده مثل نماز جمعه، بازم این خطر وجود داره، یا تنبلی نباید کرد. حالا بحثش ان شاء الله بعدا خواهم کرد. به صلوات خاطر
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ان شاء الله جلسه بعد بحث رو ادامه خواهیم داد. این فعلا مقدمه بود به بحث ملاقات اولیای خدا. از جلسه بعد می‌پردازیم به ملاقات خودمون. گفتن شماها خودتون ملاقات همدیگه زیاد دارید. یه بحث مفصلی داره که باید انشالله خدمتون عرض بکنیم. آثارش رو یه چند جلسه در این باره انشالله توضیح خواهیم داد.
الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد. محمد وآله.